أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. بحث درباره آسمان و زمین، چون تا کنون چند جا طرح شد، در هر جایی به گوشه از این مباحث پرداخته شد که اصل خلقت اینا چگونه بوده است، ترتیب اینا چگونه است. و باز آیاتی هم در پیش هست که به خواست خدا بخشای دیگر را به عهده دارد. اجمال مطلب که تا کنون ثابت شد این است که اصل جرم ماده و بدنه آسمان و زمین را مانند سایر موجودات ذات اقدس اله آفرید به استناد این اصل کلی که الله خالق و کل شیء، یعنی هر چیزی که مصداق شیء است مخلوق خداست. الله خالق و کل شیء، این کان تام است. مطلب دوم که تاکنون ثابت شد این است که هرچه خدا آفرید به زیباترین وجه آفرید، دیگه بهتر از او ممکن نبود. الذی احسن کل شیء خلقه، که این بکانه ناقصه برمیگرده، یعنی از این زیباتر ممکن نبود. زیرا اگر از این زیباتر ممکن بود به ذات اقدس اله نیافریده باشد، یا معاذ الله در اثر جهل اوست، یا در اثر عجز اوست، یا در اثر بخل او. و تالی به اثرهی مستحیف فلمقدم و مثلو، اگر بهتر از این ممکن بود و خدا نیافریده باشد، یا برای آن است که نمیداند بهتر از این ممکن است، یا میداند ولی نمیتواند، یا میداند و میتواند ولی معاذ الله جودش ندارد. چون تالی به هر سه قسمش مستحیل است فالمقدم مثله، پس از این زیباتر ممکن نیست. لذا این آیه که کانه ناقصه را به عهده دارد و بود الذی احسن کل شیء خلقه تام است، اینا مطالبی بود که قبلا هم گفته شد. بعد از این که اصل خلقت را ذات اقدس اله به خود اسناد میدهد که الله خالق کل شیء، به استناد سوره مبارکه انبیا، یعنی آیه 30 سوره مبارکه انبیا که فرمود اولم یرن الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. آسمان و زمین به هم مرتبط بودن، حالا یا ماده اتمی بودن یا گازی بودن یا مواد دیگر، ولی بالاخره بسته بودن، به هم مرتبط بودن. و بعد خدای سبحان اینا را تفریق کرده، تفکیک کرده، جدا کرده، اون رد و بستگی را به فرق و گشودگی تبدیل کرده و اینها را به این صورت ها در آورد. مطلب بعدی آن است که اثبات این که زمین تمام کارهاش قبل از آسمان بود بعد آسمان خلق شد، اثبات این معنا از آیات آسون نیست. گرچه بخشی از کارهای زمین قبل از تسبیح آسمان ها تنظیم شده است، اثبات این مقدار آسان است، اما همه کارهای زمین قبل از آسمان شده باشد، این اثباتش آسان نیست. گرچه در سوره مبارکه بقره آیه 29 که قبلا بحث شد، اونجا مقداری درباره تقدیم و تأخیر زمین و آسمان سخن به میان آمد. در آیه 29 سوره بقره این بود که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. اما اثبات اینکه این سمه ترتیب واقعی است یا ترتیب ذکری کار آسانی است، چون در سوره مبارکه نازعات دریان دهوال عرض را بعد از تسبیح آسمان ها یاد کرده است. یعنی آیه 27 28 سوره مبارکه نازعات این است: انتم اشد خلقن ام السماء بناها رفع سمکها، سمک یعنی ارتفاع در قبال عمق. این حجم را گاهی از بالا میبینن میگن این طول و عرض و عمق دارد، گاهی از پایین نگاه میکنن میگن طول و عرض و عمق دارد. عمق و ارتفاع یه حقیقت است، منتها از دو منظر فرق میکند. طول عرض که مشخص است، اگر ما که پایین هستیم نسبت به آسمان نگاه بکنیم میبینیم آسمان بالاست. رفع سمکها فسواها و اغتش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلک دهاها. خب دهو الارض که خروج زمین از زیر آب و مانند آن است، این بعد از تسبیح آسمان هاست. پس همه کارهای زمین قبلا انجام نشده اونطوری که از ظاهر آیه 29 سوره بارکه بقره برمی آید، مگر که ثابت بشود طبق شواهد خارج که این کلمه سمه یا بعد و مانند آن بعد ذکری است. ظاهر این بعد واقعی و خارجی است. مطلب دیگری که باستاکنون ثابت شد این است که ادبیات محاوره غیر از ادبیات علمی است. یعنی کسی که درباره زمین شناسی تو کلاس درس بحث میکند، درباره آسمان شناسی تو کلاس درس بحث میکند، تو اختر شناسی سپهر شناسی بحث میکند، این غیر از آن است که با مردم دارد حرف میزند. ادبیات محاوره چیزی است و ادبیات علوم تجربی چیزی دیگر است. الان مثلا برای همه این صاحب نظران روشن شده است که زمین به دور خودش حرکت میکند، شب و روز پدید میآید و به دور شمس حرکت میکند، سال پدید میآید. بر اساس شمس محوری و خورشید محوری شب و روز و ماه و سال تنظیم میشود. اما وقتی بخوان حرف بزنن، چیز بنویسن، قول قرار داشته باشن، تاریخی تنظیم بکنن، میگن وقتی آفتاب در آمده، آفتاب طلوع کرده. دیگه نمیگن وقتی زمین در آمده، زمین طلوع کرده یا ما طلوع کردیم. از نظر علمی آفتاب که طلوع نمی کند، این زمین است که طلوع می کند. وقتی که اون مرکز است و ثابت است و زمین به دور او میگردد، طلوع و غروب مال زمین است نه مال شمس. اگر کسی بخواد در کلاس درس بحث زمین شناسی و آفتاب شناسی و اینا بگه، دیگه نمیگه آفتاب طلوع کرد، که میگه وقتی زمین به دور او گشت و به اون صورت در آمد. اما وقتی داره با مردم حرف میزند، ادبیات عرفی رو رعایت میکنه، میگه وقتی آفتاب طلوع کرده، ماه طلوع کرده. قرآن اون بحثای علمی را محفوظ نگه داشته و ادبیات محاوره‌ای را محفوظ نگه داشته. طلعت شمس دارد، بزغ شمس دارد، فلما رأى الشمس بازغةً دارد و مانند آن. این معناش اون نیست که بنابر آیات قرآن زمین محور است و شمس حرکت میکنه. بنابراین انسان تو مصطلحات علمی و رشته‌های تخصصی یه جور ادبیات دارد، در جریان محاوره جور دیگر. ما هم همینطوری مثلا میگیم مردم انقلاب کردن، مردم رأی دادن. این مردم در مقابل زنها نیستن، از مجموع زن و مرد به مردم یاد میکنن، تعبیر میکنن. اونایی هم که قائل به عدم تفاوتن، وقتی بخوان تعبیر میکنن میگن مردم رأی دادن، مردم قیام کردن. ادبیات محاوره یه مطلب است، اصطلاحات فنی مطلب دیگر. نه زهای شمس را. بالاخره اگر زمین زیر آبان باشد بالاخره او زها دارد دیگه. زهای شمس کاری به دهر عرض ندارد. زمین که بخواد از زیر، چون بالاخره 3/4 این محدود آب است، 1/4 خشکی است. این مقداری که خشکی است و بشر رو زندگی میکند 1/4 کره عرض است، بقیه 3/4 میشه که آب گرفته. خب نه، منظور اون است که اون برهان عقلی تام است که اگر بهتر از این ممکن بود یقینا ذات اقدس اله می آفرید. و این درباره تقدم عرض آسمان بر یکدیگر اثبات این معنا که همه کارهای زمین شده، حتی دهور عرض شده، بعد مسئله تسویه آسمان ها پدید آمد، این آسون نیست. در خیلی از موارد کلمه سمه برای ترتیب ذکری است، نه در ترتیب واقعی. تعبیر رفع هم همین است. این که در سوره مبارکه نازعات همون رفع از هم که ها فسواها، برای خب ما که در زمین زندگی میکنیم، قرآن هم برای تفهیم و هدایت ماست، خودن دنداس است، با فرهنگ ما و ادبیات ما حرف میزند. خب آسمان بالای سر ماست، ولی الان اینا که مسافرت های کیهانی کردن به کرات دیگر رفتن، وقتی اونجا رفتن ببینن زمین بالا سر اوناست. اینطور نیست که نه زمین زیر ببینن، که یعنی وقتی سرشون رو بلند میکنن زمین نمیبینن. الان کره زمین برای اونها که رفتن کره مریخ یا کرات دیگر به عنوان یه ستاره روشنی، این ستاره بالا سرشون میبینن. اینا که دارن میرن از هر دو طرف به طرف بالا میرن، وقتی هم که میان به طرف بالا میان، وقتی هم که میرن به طرف بالا میرن. اینا تو کرات تو فضا معلقن دیگه. این تو نیست که زمین پایین باشه آسمون بالا باشه. اونا که تو آسمون زندگی میکنن کره زمین بالا سرشونه. مثل این که ماه الان بالا سرمونه، وقتی کسی رفت ما ببینه زمین بالا سرشونه. اما ادبیات محاوره جور دیگه است. وقتی خدای سبحان با ما دارد حرف میزند برای تفهیم ما، باید به همین زبان سخن بگوید، وگرنه اون اصطلاحات علمی رو که نمیشه به مردم منتقل کرد. که ضمن این که اون اصطلاحات علمی را عرض می نهد، اون مطالب علمی را برای خواص بازگو می کند، اما به لسان قوم حرف می زند که همه می فهمند. طلوع تعبیر می کند، بالا تعبیر می کند، در حالی که نه آفتاب طلوع دارد و نه این کرات بالا سر ما است. همه ما تو فضایی. فرمود به این که در سوره مبارکه روم آیه 25 سوره مبارکه روم، به من آیاتی ان تقوم السماء والارض بامره، اگر کسی مقدورش باشه که بیرون این نظام کیهانی زندگی بکنه، میبینه یه فضای وسیع، اینه تو فضا، بالا پایین ندارد که، بالا پایینی امر نسبی است. دیگران فکر میکردن که این فوق و تحت طبیعی است. اون جهاد چهارگانه دیگر، یعنی یمین و یسار و امام و خلف، اینا اعتباری. حالا معلوم شد که اون دو جهت هم مثل این چهار جهت، مجموع جهاد ست اعتباری است، بالا پایین هم اعتباریه. این چه نیست که اونها بالا باشند و ما پایین. ای کسی بره تو کره مریخ یا زحل یا مشتری، بالاتر پایینتر هر جا بره، زمین رو بالاتر خودش میبینه. فرمود به من آیاتهی ان تقوم السماء والارض بامره، اگر کسی مقدورش باشه بیرون نظام کیهانی به این مجموعه زیبا نگاه بکنه، میبینه این مجموعه با جاذبه اراده الهی حل است، اون قدرت مرموزی رو نگه میداره. یه وقتی میفرمود به این که و جعلناها رجوما للشیاطین، ما این ستاره ها را تیرها برای شیاطین قرار دادیم، که درکش آسون نبود، بر تمثیل تطبیق میشد به مانندان. الان با این شهاب باران ها و شهاب سنگ ها و اینا خیلی احتمالش قوی است که از همین کرات برتر سنگ های فراوانی، شهاب سنگ ها،
تیر بارون بشه و جلو نفوذ شیاطین رو بگیره. بالاخره شیطان هم مثل انسان جسم دارد، نه که رقیق و دقیق در حرکت سریع هم گرچه در ادراک به اندازه انسان نیستن و در حرکت سریع هم جن ها خب جلو اینا رو میگیره. گرچه وحی زمان و زمین ندارد، ولی بالاخره برخی از زمان ها بعضی از مکان ها زمینه تجلی وحی را فراهم میکنند. در بین مکان ها بالاخره کوه حرا خصوصیتی داشت، مکه خصوصیتی داشت که شده محبت وحی. اگر فرشتگان بخوان وحی را نازل کنند و اگر کسی بخواهد وحی در کنند، بالاخره بخش از خصوصیات زمانی و زمینی سهمی دارد. و ممکنه همونجا شهاب باران بشه، شهاب سنگا بشه و جلوش بگیره. و جعلها رجومند شیاطین، این احتمال طور نیست که انسان حتما وادار بشه آیه رو بر تمثیل هم بکنه. فرمود این مجموعه با اراده حق حل است، بالا پایینی در کار نیست. اونا که کرات دیگه هستن شما بالا سر این هستی، شما که تو زمینید اونا بالا سر شما، مثل یمین و یسار. شما که تو مشرقی یه در مغرب یسار شمایم، اگر این طور که بیستی اونا که در مغرب هم شما یمین اونها هستید اگر به این سطح بیستید مثلا. اما مخف به شرح زند یمین و یسار به شرح زند، فوق و تحت هم همینطور. نه آسمان کل ما علاقه فوق سماب. الان اینا که تو کره ماهن وقتی میگن آسمان به کره زمین اشاره میکنن، زمین آسمان اونهاست. ماها مادامی که توی محدوده طبیعتیم، گفت چه اون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. اگر کریبون رو به دست کرم بدی بگی زمینت کدومه آسمانت کدومه، میگه این 2 سانتی یک قسمتش آسمان منه، یک قسمت زمین منه. این گندم همین تو پوسی، این هم تو همون قبرش میپوسه، هیچ بیوت هم خابیتن علا عروشه. اما اگر نه از خدا توفیقی داد این کشاورزی راه آشنا شد، شیار شد و تو مزرعه رفت و حیاتی پیدا کرد، ببینه او آسمون چیز دیگه است، زمین چیز دیگه است. این یه طرفش به زمین وصل میشه، میشه ریشه، یه طرفش به آسمان مرتبط میشه، به طرف آسمان میره به نام خشوع و شاقه. انسان مادام که توی محدوده عادتها و آداب و رسوم خودشه، زمین و آسمان هم همینه، مثل اون کرمی که تو گندمه، کرمی که تو میوه است. دیگه او که آسمان رو درک نمیکنه، زمین رو درک نمیکنه. از این محدوده که در بیاد منوش آسمان هاست در ولایت جان. این مجموعه یه نظام کیهانی است که طولی نمیکشه بساط این جمع میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. دیگه حالا اون سماوات جور دیگه است، این زمین جور دیگه است. به یک مؤمن در بهشت اونقدر خانه وسیع میدهن که مساحت خانه یک بهشتی عرض و هستماوات و عرض است، نه مجموع مال مجموع، نه کل بهشت مساحت عرض و هستماوات و عرض. خانه یک بهشتی اینقدر است که همه تو روایات آمده اگر همه اهل دنیا بخواهن مهمان یک بهشتی بشوند، جادای پذیرایی است. اون وقت اون نشعره کسی حساب میکند، اون سماوات حساب میکند، این میشه همون کربی که در گندم میاند. بر تقدیر ادبیات محاوره مطلبی و اصطلاحات فنی و تخصصی مطلب دیگر. اگر یه وقتی قرآن تعبیر دارد که آسمان ها بالای سر شما، خب وقتی میخواد با ما حرف بزند به ما بفهماند، همین جو حرف بزنه دیگه. وقتی میفرماید آفتاب بازغ است یا طلوع دارد، وقتی میخواد با بشر حرف بزنه، همین جوره. اونایی هم که تو همون اون رصدخانه هاشون برایشون قطعیست که هرگز آفتاب طلوع نمی کنه، این زمینی که طلوع میکنه، این زمینی که میگرده. وقتی از رصدخانه در آمدن میخوان با مردم حرف بزنن، قول و قرار بزنن، میرن راه آفتاب طلوع کرده. انسان یه جور حرف میزنه که با دیگران تفاهم کنه، مردم بفهمن، یکی در کلاس درس در رشته تخصصی اونجا جزئی حرف میزنه. همین دیگه، این سماوات و ارض که هنگام استقرار بهشت بساطشون برچیده میشود و الارض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و مطویاتون بیمینه، برابر آیه سوره مبارک ابراهیم هم فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی یوم تبدل السماوات یوم تبدل الارض، اینها بساطش برچیده میشه، یه آسمان و زمینی پیدا میشه الا ارض لم یعص علیها، تو روایات آمده انسان وارد سرزمینی میشه که اصلا به اون زمین گناهی نشده، اونگاه خانه ای که برای مردان بهشتی هست اون خانه به قدری وسیع است که اگر بخواهند او را با مساحتهای دنیایی تبیین کنند من عرض از سماوات و الارض. حالا این عرض اگر در مقابل طول باشد، وقتی عرض از سماوات و الارض شد طولش یقینا بیشتره. اگر عرض معنی مساحت باشد که ما هم از ظاهر، یعنی این مجموعه، خب بنابراین این مجموعه به امرهی قائم است. یه وقتی این امر میرسد و بساط آسمان زمین در هم میشکند، آیه 41 سوره مبارکه فاطر این است ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، نمیذاره اینا بیفتن، ولئن زالتا، اگر فرصت رسید که اینها را بخواد سقوط کنن که دکتا دکتا واحد بشه، ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. خب پس اینها رو جاذبه است، چون که اراده الهی است که قابل تطبیق بر جاذبه است، اون جاذبه تحت پوشش به اراده الهی است. در سوره مبارکه رعد هم که فرمود اینها را رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها، حالا آیه دو سوره مبارکه رعد این است الله الذی رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها، زمین را هم این چنین است، این که فرمود رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها، نه یعنی آسمان در مقابل زمین، مجموع آسمان ها که انسان وقتی کره ماه رفته یکی از سماوات زمینه، وقتی به کرات دیگر بره یکی از سماوات زمینه. الله الذی رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها، چون قبلا سوره مبارکه رعد بحث شد اونجا اشاره شد که شما بدون عمد و بدون ستون میبینید یا به غیر ستونی که شما ببینید خلق کرده است، یعنی ستون ندارد یا ستون دارد ولی شما نمیبینید که همون جاذبه باشد. بنابراین اثبات این که زمین با همه خصوصیات قبل خلق شده آسون نیست، گرچه از سوره مبارکه سجده برمی آید که بخش مهمه از آفرینش زمین، خصوصیات زمین قبلا تعمیل شده است، بعد آسمان را خدای سبحان آفرید که در اونجا فرمود ثم استوى الى السماء و یه دخان و فقار لها و للارض اتیاتو ان انکر هم قارت و اتاین تایین، اما به شهادت سوره نازعات و مانند اون انسان بتواند جزم پیدا کند که همه خصوصیت های زمین حتی ده بلعز قبل واقع شده بعد خدای سبحان به آفرینش و تسبیح آسمان و پرداخت آسون نیست. سوره مبارکه شمس گرچه ترتیبش ذکریست ولی اول از شمس و قمر و سما و ما بناها سخن به میان آمد، بعد از بل ارض ما تهاها سخن به میان آمده است. مطلب دیگر است که این آسمان ها و زمین را فرمود یه روزی بساطش برچیده می شود، به مسئله معاد هست، لیبلوکم ایکم احسن و عملا هست، و گذشته از اون انذار به عذاب آخرت انذار به عذاب دنیا هم مطرح است که ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لیقولن ما یحبسو، این لیقولن ما یحبسو رو رو تحکم و استهزا میگن، فمود الا یوم یعتیهم که لیس مصروفا عنهم، به هیچ وجه عذاب اینها رو رها نمی کند و اینها را احاطه میکند و دربر میگیرد و اون چرا که اینا مسخره میکردن به صورت عذاب دامنگیر هم شود. این لیقولون ما یحبسو معلوم میشه رو استهزا و تحکم میگفتن به دلیل ما کانو به یستهزئون، یعنی همین استهزا محیط به اونها میشود، به صورت عذاب الهی ظهور میکنند، دامنگیرشون میشود. بهشت و جهنم الان مخلوق هم. این سحر محتوایی است. الان درباره الفاظ قرآن و معجزه قرآن سخن به ما نیامد، که این درباره محتوا و مضمون قرآن است. ثمود و لعین ازر در انسان من نارحمتن، انسان در قرآن کریم شاید در حدود بیش از 50 مورد، نزدیک 60 مورد با مذمت و نهوهش یاد شده است. اون قسمت های جلال و شکوه و عظمت انسان که وقت کرمنا بنی آدم و مانندان، اونا موضع خاص خودش داره. اما غالبا کلمه انسان با نکوهش همراه شده است، برای اینکه اکثری انسان به جای محمدت اون نفخت و فیه من روحی به دام انی خالق بشر من تین افتادن، اکثرشون به این دام افتادن. لذا خدای سبحان می فرماید به این که ما اگر یه مقدار رحمت به اینها بچشونیم، بعد این رحمت رو از اینها بگیریم، اینا ناامید میشن و کفران میکنن، در حالی که هم چشوندن رحمت آزمون الهی است، هم چشوندن تلخی ها. ما که اینها رو با اون نعمت های مهم سرگرم نمی کنیم یا با اون عذاب های مهم اینها رو درگیر نمی کنیم، همون لبشون رو تر میکنیم. بالاخره اینا که نمی نوشن که می چشن، در حد شرب نیست، در حد ذوق است. یه موجود سبکسر و تهی مغز که افئدتهم هوا، چنین انسانی همه که لبش تر شد یا نشاطی بیجا داره یا افسردگی و یأس ناروا. فرمود بلعین ازغن الانسان منا رحمته، ما او رو بچشونیم بمقداری که او ذوق کند نه بنوشد. اون سقاهم ربهم شرابا طهورا، که نصیب هر کسی نمیشود، این ذوق است. اگر مختصری رحمتمون را به اینها بچشونیم، اینا باید شاکر باشند تا این رحمت ادامه پیدا کند. ما هرگز چیزی رو که دادیم نمیگیریم. دعو خدا به سنت الهی این است که هرگز نه ابتداعا کسی را عذاب میکنه، نه چیزی را که ابتداعا داده است ابتداعا میگیره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. نه، حالا نسبت به هر کسی هم بالاخره همون کس هم یا ذوق است یا شرب است یا رأی روی است. نعمت های دنیا زیاد است، فراوان است، ولی خود این شخص گاهی ذوق دارد گاهی شرب دارد و مانند آن. و عذاب قیامت هم همینطور است. عذاب قیامت تو نیست که یک نفر بتواند همه را تحمل کند، ولی درباره اونها گاهی ذوق است گاهی فمالعون من حل بطون است اعوذ الله، اینطور دیگه. خب ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور. طبع انسان اینطوره. البته مردان صالح، زنان صالح، اینا که با ایمان و عمل صالح آمیختن، هر دو مرحله را از منظر آزمون نگاه میکنن، هم شاکر رحمتن و هم صابر اون آزمون های تلخ. که الا الذين صبروا و عملوا الصالحات را استثناء کردن، این گروه را بازگو میکنن. فمود ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، این کلمه منا تکرارش برای این است، چون اذقنا بالاخره رحمت هم از خداست، ما خودو میچشونیم. یعنی این چیزی نیست که رحمت مال دیگری باشه ما فقط واسطه فیض باشیم، نه، ما آفریدگاریم، کانه تامه و ناقصه هر دو مال ماست. ما رحمت آفرینیم و رحمت بخش، هم ما رحمت را می آفرینیم هم رحمت را عطا می کنیم. این که فرمود ولین ازق بر انسانه منار رحمتن، اگه منار نمی فرمود معناش بود که بخواه ما می چشونیم، لیکن رحمت ما از ماست. ثم نزعناها منه از او بگیریم انه لیئوس کفور. او باید در حال رحمت شاکر باشد، در حال آزمون صابر باشد. ثم نزعناه منه انه لیئوس کفور. او نباید آیس باشد. کلمه مأیوس مگر صفت مشبهه باشد، دقیقا در این گونه از موارد باید گفت آیس نه مأیوس. آیس یعنی ناامید. او یئوس است، آیس است، کفران میکند، بد میگوید، ناامید میشود مانند او. این در بخش رحمت. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته، اگر از طرف خودش مصیبت به تلخی دامنگیرش بشه، ما هیچ کسی تو مصیبت نمیندازیم. اون رحمت را با دو تعبیر متکلم الغیر به خودشون استناد دادن، این نعمت را با یک تعبیر متکلم الغیر به خودشون نسبت دادن، اما ضرر را اصلا به خودشون نسبت ندادن، چون از طرف او ضرری به شری به نفسی نمی آید. این انسان است که ناپرهیزی می کند و نعمت را به صورت نقمت در می آورد. خب همون دمی هم غنیمت است، مگر ما این 80 سال ما یه دمیست دیگر، این 100 سال دمیست، همین یک دم را از ما می خواهد. ما دیگه فرصت اون برای هست نوح که 9 قرن و نیم پیغمبری کرد و شاید 10 قرن عمر کرد، اونم همین است، اونم همین به اندازه فرصت است. نسبت به ابد که ما در پیش داریم همین است، تکلیف هم همین مقدار است، صبر هم همین مقدار است، تلخی هم همین مقدار است، نشاط هم همین مقدار است. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته، که این ضرر و این تلخی به مصیبت به اونها رسید است، ما نرسوندیم، او مبتلا شده است. ببینید این میوه شاداب و شیرین را که یک انسانی که گرفتار زخم معده است میخورد، بالاخره دردش افزوده میشود، میناند. خب تقصیر این میوه شیرین و شاداب که نیست، اون کسی که گرفتار زخم دستگاه و گوارشیست، زخم اثناعشریست، میگن میوه خام برای تو خوب نیست. خب انسان مریض اینه دیگه، نقصی از طرف این میوه نیست، او نمیتواند هضم بکند. همون نقصی از طرف رحمت ما و قرآن و وحی ما نیست، منو نزل و بر قرآن ما و شفا و ما بلا یزید الظالمین الا خسارا. بنابراین خسارت، ضرر، نقمت در اثر سوء رفتار و گفتار و کردار خود افراد دامنگیرشون می شود. و بود ما اگر این کار رو کردیم، یک گرفتاری و نقمتی در اثر تبهکاری کسی دامنگیر شد، ما مهربانانه این مشکلشون رو حل کردیم و نعمتی به او رسوندیم، این لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور. میگه دیگه اون دوران گذشت، فخر فروشی شروع میشه، فرح و نشاط بیجا و کاذب شروع میشه و بانندان. به جای اینکه شاکر باشه، به جای اینکه بدونه بالاخره ممکنه حوادث دوباره برگرده همون نقبت قبلی بیاید و بانندان، این به لحاظ قالب انسان ها. اما تربیت شده های مکتب عقل و نقل این است، الا الذين صبروا، اینا صبر محمود دارن در قبال صبر مذموم. اون صبر مذموم از حریم بحث بیرون است. انسان لجوج، انسان عنود، انسان لدود، انسان متحجر رو هم اون باورهای خودش میگه اصبروا علی آلهتکم، خب وثنیین هم صابر بودن، اما رو وثنیت و جهالت و بت‌پرستی گفتن مبادا دست از بت‌پرستی بردارید، دست از بت‌ها بردارید، اصبروا علی آلهتکم. این میشه صبر مذموم. این از بحث بیرون است. هر که این صبر بیشتر باشد شرارت و تلخی و گناهش بیشتر است. صبر محمود و ممدوح همون صبر عن المعصیت است، صبر عن الطاعت است، صبر عند المصیبت است. به مانند آن فبود الا الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. اینها گذشته از اون صبر و بردباری و استقامت، بردباری یعنی بار رو میبرن، این کلمه بسیط که نیست، این کلمه مرکب است. حالا حلم می شاید بتواند با بساطتش این معنا را بفهماند، ولی بردباری یک کلمه مرکب است، یعنی این بار و این امانت الهی را انسان بتونه ببره. خب تنها بار امتحان بردن نیست، دستورات دیگر هم هست. الا الذین صبروا و عملوا الصالحات، هر کاری که باید میکردن بکنن، ترک محرمات به فعل واجبات اینا انجام دادن، اینا اولئک لهم مغفرة، که گذشته از این که مغفرت دارن اجر کبیر هم دارن. و این تنوین ها هم تنوین تفخیم است، هم تنوین مغفرتون هم تنوین اجرون کبیرون، که هم با لفظ هم با معنا هم با هیئت عظمت پاداش الهی را بازگو میکنه. والحمد لله.